معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما آرزو میکنم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم که با برنامه این هفته معرفت دینی با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به گروه های مخالف امام علی علیه السلام و نحوه برخورد ایشان با آنها اشاره کردیم. از آنجا که علی علیه السلام به اصول اخلاقی پایبند بود، مخالفان را نادیده نمی گرفت، چرا که نادیده گرفتن مخالفان به معنی بی‌توجهی به بخشی از واقعیت های جامعه و عدم توجه به حقوق انسانی آنها بود که این خود با مبانی حقوق بشر در اسلام مغایرت دارد. بر همین اساس علی علیه السلام حقوق انسانی مخالفان را به رسمیت می شناخت و آنان را مانند سایر مردم از حقوق شهروندی برخوردار می ساخت. در خصوص مخالفان و دشمنان حضرت علی باید گفت که آنها به طور کلی چند دسته بودند. گروهی از آنها امام و راه حق او را می شناختند، ولی در پی ریاست طلبی و مطامع مادی و دنیوی خود بودند. گروهی دیگر افراد نادان و بیمنطقی بودند که شناخت چندانی از حقیقت نداشتند و با کوتاه فکری و تنگ نظری آمیخته با تعصب و مسائل سیاسی اجتماعی می نگریستند. با این حال علی علیه السلام حق آزادی را از جریانهای مخالف سلب نمی کرد. اما هنگامی که تلاشهای او برای هدایت آنها به ثمر نمی نشست و مخالفان دست به قبضه شمشیر می شدند، خطاب به آنان می فرمود: شما با زبان منطق اصلاح پذیر نیستید. تنها چیزی که می تواند شما را براه اصلاح آورد شمشیر و منطق زور است. بی تردید آن حضرت جنگ را هدف یا وسیله برای سلطه‌جویی و قدرت نمایی نمی دانست، بلکه جنگ را به عنوان آخرین گزینه برای جلوگیری از تحرکات اخلالگرانه دشمنان در نظر می گرفت. امام در برخورد با دشمنان قبل از هر چیز تلاش می‌کرد با دلیل و منطق روشن حقیقت را برای آنها تبیین کند. حتی زمانی هم که آنها بر تبل جنگ می‌کوبیدند، سیاست امام این بود که آغاز کننده نبرد نباشد. غیر از جماعت پیمان شکنان به فرماندهی طلحه و زبیر که در برنامه قبل به آن پرداختیم، گروه دیگری نیز به سرکردگی معاویه در برابر علی علیه السلام ایستادند. این گروه افراد ستمگر و قدرت طلب بودند که بر سرزمین شام تسلط داشتند. به محض استقرار حکومت عدل علی علیه السلام، مبارزه با این گروه ستمکار آغاز شد. امام علی علیه السلام در اوایل زمامداری خود با فرستادن نمایندگانی به شام از معاویه خواست با حضرت بیعت کرده و در اولین فرصت شام را ترک کند. این کار برای معاویه سخت گران بود، زیرا این به معنای از دست دادن ریاست و سلطه چندین سالش بر سرزمین شام بود. لذا به گزینه مخاصمه و جنگ روی آورد. حضرت علی علیه السلام نیز بناچار آماده نبرد با معاویه شد. با این حال هیچگاه از تلاش برای حل مسالمت آمیز منازعه دست نکشید. در این راستا علی علیه السلام چند بار به معاویه نامه نوشت و نمایندگانی را نیز به شام اعزام کرد، ولی معاویه حاضر نبود تسلیم شود و از ریاست و حکومت بر شام دست بردارد. او در پاسخ علی علیه السلام گفت: میان من و شما جز شمشیر نخواهد بود. پس از اینکه دو سپاه در مقابل هم صف کشیدند، حضرت علی علیه السلام به یاران خود دستور داد که آغاز کننده نبرد نباشند. این نبرد در تاریخ و جنگ صفین مشهور شد. در ابتدای نبرد معاویه به انگیزه از پای درآوردن یاران امام آب را بر روی آنها بست، ولی یاران علی علیه السلام به فرمان آن حضرت با حمله سری راه دسترسی به آب را به تصرف خود درآوردند. با این حال حضرت علی علیه السلام مقابله به مثل نکرد و آب را بر روی سپاهیان معاویه نبست. در این جنگ عده‌ای از صحابه پیامبر از جمله عمار یاسر صحابی معروف در کنار علی علیه السلام حضور داشتند و با سپاهیان دشمن می جنگیدند. عمار در این جنگ به شهادت رسید. در جریان جنگ صفین در پی حملات بی امان مالک اشتر از فرماندهان لشکر علی علیه السلام سپاهیان امام تا عمق مواضع دشمن پیشروی کردند. در آن هنگام که معاویه خود را در چند قدمی شکست دید، برای رهایی از مخمصه به حیله جدید متوسل شد. با نقشه عمرو عاص و فرمان معاویه سپاه شام قرآنها را بر سر نیزه کردند و شعار دادند ای اهل عراق، این کتاب خدا میان ما و شما داور باشد. با رفتن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها ورق برگشت. گروهی از سربازان سپاه علی علیه السلام گفتند اینک که ما را به داوری و حکمیت قرآن فراخوانده‌اند، برای ما جنگ روانی است. امام این سخن را مردود دانست و اعلام کرد که این فقط نیرنگ و فریبکاری است و می‌خواهند شما را از خودشان باز دارند. ولی آن گروه نادان و ساده‌لوح به علی علیه السلام فشار آوردند که حکمیت بین دو گروه را بپذیرد. آنها به سبب ضعف نفسانی و تحریک و توطئه دشمن عقل و بصیرت خود را از دست داده بودند و گفتند ما بر روی قرآن شمشیر نمی کشیم. در حالی که سپاه امام علی علیه السلام در یک قدمی پیروزی بود، فشار این گونه افراد و دیگر منافقان و فرصت طلبان امام علی را وادار کرد که جنگ را متوقف کرده و حکمیت را بپذیرد. قرار شد طرفین نمایندگان خود را برای حکمیت معرفی کنند. با آنکه علی علیه السلام افراد دیگری نظیر عبدالله ابن عباس یا مالک اشتر را برای نمایندگی در نظر داشت، اما با اصرار و پافشاری افراد ساده اندیش و فریب خورده در لشکر او، ابو موسی اشعری با نمایندگی از سپاه علی علیه السلام معرفی شد. عمرو عاص نیز از سوی معاویه به عنوان نماینده شام انتخاب شد. دو حکم پس از مدتی مذاکره با یکدیگر تصمیم گرفتند که طرفین علی علیه السلام و معاویه را از خلافت عزل کنند و انتخاب خلیفه را به شورا واگذار کنند. آن دو در میان جمعیت حاضر شدند تا نتیجه حکمیت را اعلام کنند. ابتدا ابو موسی علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد، ولی عمرو عاص که فردی نیرنگ باز بود، عزل علی علیه السلام توسط ابو موسی را تایید و معاویه را به خلافت منصوب کرد. به این ترتیب جریان حکمیت با نتایجی که به هیچ وجه قابل قبول نبود به پایان رسید. پس از حکمیت دو سپاه از هم کناره گرفتند و معاویه از شکست حتمی رهایی یافت. در این هنگام در میان سپاهیان علی علیه السلام عده‌ای که از نتایج حکمیت ناراضی بودند، خود را از اردوی علی علیه السلام کنار کشیدند و در مقابل آن حضرت سفارایی کردند. آنها بعداً به خوارج شهرت یافتند. این گروه افراد ساده لوحی بودند که از ماجرای بالا رفتن قرآن بر سر نیزه ها در جنگ فریب خوردند و به امام علی فشار آوردند که آتش بس و حکمیت را بپذیرد. حال همان افراد در موضعی کاملا برعکس به علی علیه السلام ایراد می گرفتند که چرا حکمیت و پیمان صلح با معاویه را پذیرفته است. آنها امام را به سبب پذیرش حکمیت سرزنش کرده و او را کافر خواندند. امام با استدلال‌های روشن و با استناد به آیات نورانی قرآن و سنت پیامبر به ایرادات آنها پاسخ می گفت. اما خوارج که افرادی جاهل، سطحی‌نگر و متحجر بودند، نمی‌خواستند سخنان منطقی و به حق علی علیه السلام را بپذیرند. آن قوم گرچه به برخی احکام ظاهری شریعت مانند نماز و روزه اهتمام می‌ورزیدند، اما از فهم و بصیرت دینی هیچ بهره‌ای نداشتند. پرخاشگری و خشونت از ویژگی‌های خوارج بود. آنها در اعتراضات خود به هیچ وجه مرز ادب و نزاکت را رعایت نمی‌کردند. آن جماعت به شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با امام ابراز می‌داشتند. آنها در انظار عمومی به امام ناسزا می‌گفتند و توهین می‌کردند. از اقدامات زشت آنها اخلال در نماز جماعت امام در مسجد، دادن شعارهای تند و به هم زدن سخنرانی‌های آن حضرت، شایع پراکنی و نشر اکاذیب در جامعه و ترور و کشتار افراد بی‌گناه بود. با این وصف حضرت علی علیه السلام در برابر رفتارهای نادرست و هنجارشکنانه خوارج شکیبایی می‌ورزید و آنها را از حقوق اجتماعی و سیاسیشان محروم نمی‌ساخت. علی علیه السلام برای هدایت خوارج از هیچ کوششی مضایقه نکرد. آن حضرت گاه اشخاص سرشناس و شناخته شده را نزد خوارج می‌فرستاد تا شاید با شنیدن سخن حق از خیره‌سری دست بردارند. امام علی علیه السلام خود نیز شخصاً به اردوگاه خوارج می‌رفت و با ایشان به گفتگو می‌نشست تا به آن قوم راه گم کرده راه راست را نشان دهد. در این گفتگوها بحث‌های زیادی بین آن حضرت و خوارج رد و بدل شد، اما به دلیل جمود فکری آنان این گفتگوها تأثیر چندانی بر آنها نداشت. به دلیل کشتار و ناآرامی و جو رعب و وحشتی که خوارج در مردم ایجاد کرده بودند، حضرت علی تصمیم گرفت که شعله های این فتنه را خاموش کند. لذا به نهروان همان نقطه‌ای که خوارج در آن سفارایی کرده بودند نیرو اعزام کرد. پس از رسیدن به نهروان باز هم فرصت را از دست نداد و در میان صفوف دلشگر با بیانات رسا آنان را از سرانجام راهی که در پیش گرفتند برحذر داشت. آن حضرت توسط یکی از یارانش به آنها امان داد تا بتوانند به سلامت از میدان جنگ خارج شوند. در اینجا بود که روشنگری ها و تدابیر حضرت و یارانش مؤثر واقع شد و دو سوم خوارج از صفوف آنها جدا شدند. مابقی خوارج با هجوم به سپاه علی نبرد را آغاز کردند. یاران امام نیز با رشادت تمام بر آن جمع تجاوزکار تاختند و جنگ شدیدی در گرفت. این نبرد به جنگ نهروان شهرت یافت و به شکست قطعی خوارج انجامید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.